خونمون
فراموشی یا آلزایمر؟
آلزایمر وقتی که دژاش بالا بره اصلا دیگه درمان نداره. شاید روند پیشرفت آلزایمر رو بشه کند کرد، ولی خب درمانش میشه مرگ بیمار.
ایران به تازگی موفق به بومیسازی و تولید رادیودارویی به نام فلوربتاپین شده که نقش مهمی در تشخیص زود هنگام آلزایمر ایفا میکنه. یکی از کارشناسان هسته این دارو گفته
این رادیودارو میتونه تا 20 سال قبل از اینکه یک فرد دچار آلزایمر بشه رو پیش بینی کنه.
این رادیودارو قادر روند درمان بیماران رو هدفمند و مؤثر کنه.
شرکت‌هایی که داشتن توی دنیا فعالیت می‌کردن مذاکره شد که ما می‌خوایم این تولید رادیودارو رو در ایران داشته باشیم، ولی خب با توجه به تحریم‌ها و با توجه به اینکه یک سری شرکت‌ها شرکت‌های آمریکایی بودن، هیچ گونه همکاری با ما نداشتن و خودمون موفق شدیم که اولین دوزهای رادیوداروی فلوروبتاپین رو تولید کنیم.
تا الان این رادیودارو به بیش از 80 بیمار تزریق شده و طبق گفته پزشکان هسته‌ای نتایج اون در تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر بسیار امیدبخش و قابل توجه بوده.
عصر و شبتون بخیر باشه. خوبان همراه، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، برای همه شما آرزوی بهترین ها دارم. امیدوارم که اوقات بر شما به خوبی سپری شده باشه، در ادامه هم این گونه باشه و سپاسگزارم که لحظات و زمانتون رو گره زدید با رادیو تهران. همکارانم آماده هستند برای شما که علاقمند به خبرهای ورزشی هستید، برنامه تهران ورزشی رو به طور زنده تقدیم حضورتون کنن. ساعت همینک 18:02 است. بشنوید.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در ابتدای شامگاه یک شنبه 4 آبان 1404 هجری خورشیدی خدمت شما هستیم. انشاءالله که در کنار ما بمانید تا حدود ساعت 19. در برنامه امشب تهران ورزشی به چند موضوع روز خواهیم پرداخت. مروری خواهیم کرد بر خبرهای ورزش ایران و جهان. البته بخش ویژه روکوراس با ورزش بانوان رو همکار ارجمند و مایده علاقمند خدمتون تقدیم خواهد کرد. قطعا یکی از ارتباطهایی که در برنامه امشب پیشبینی کردیم و راجبش صحبت میکنیم، بازی امروز تیمای فجر شهید سپاسی و استقلال هست از سری قطعه هفته 8 لیگ برتر فوتبال. ورزشگاه بسیار زیبای پارس شیراز، مملو از تماشاگر، ورزشگاهی که ما رو امیدوار کرد به داشتن یک ورزشگاه استاندارد و اینکه بتونیم در آینده از این ورزشگاه حتی در بازی‌های ملی استفاده کنیم. صحبت از برگزاری شهرآورد هم هست. در حال میدونید که استقلالی‌ها در ادامه روند موفقیت‌آمیز این روزها و این هفته‌های خودشون یه پیروزی شیرین دلچسب دیگر رو به دست آوردن و بعد از 521 روز صدرنشین شدن. اما دیگر بازی که همزمان با برنامه ترام ورزشی داره برگزار میشه، بازی تیمای سپاهان و پیکان هست. به عنوان آخرین بازی هفته هشتم، سپاهانی هم روند روبه رشدی در این هفته داشتن، اما در پایین نیمه اول در نقش جهان به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل مقابل پیکان دست پیدا نکردند. بازی‌های آسیایی جوانان همچنان در بحرین در حال برگزاری است و ما سعی می‌کنیم، تلاش می‌کنیم که با همکار عظامی عزیزمون از معاونت صدا به محل برگزاری رقابت‌ها هم اگر شرایط مهیا بشه ارتباطی برقرار کنیم در مورد آخرین وضعیت مسابقات و حضور ورزشکاران و البته جدول رده‌بندی مدال‌ها که طبعاً برای ما حائز اهمیت خواهد بود. موضوع مهم دیگه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای زیر 23 سال جهان هست که این روزها در نوبیستاد صربستان در حال برگزاری است و ما شب پر امیدی رو پیش رو داریم. دو تا شانس برای کسب نشان طلا داریم و دو تا شانس برای کسب نشان برنز. و البته سعی می‌کنیم که نقبی هم بزنیم به رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان، مسابقاتی که در ووشی چین داره برگزار میشه و ادامه ناکامی‌های تکواندو، شش فرصت حضور بر روی شیاپچان که فقط حاصلش کسب یک مدال نقره بوده در بخش مردان. در بخش خانم‌ها هم که متاسفم بگم تا به این لحظه دستپخت همشیره محترم رئیس محترم فدراسیون تکواندو دستپخت شیرینی نبود. خب در مورد همه این مسائل سعی میکنیم که صحبت کنیم، حتما ارتباط هم برقرار کنیم تا جایی که در حد بضاعتمون هست. توی این حد فاصل سری هم بزنیم به نتایج رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا که خیلی از بازی‌ها همزمان با برنامه ترام ورزشی داره برگزار میشه. از رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر انگلیس، لیگ جزیره، خدمتتون عرض کنم که آرسنالی‌ها در زمین خودشون پذیرای تیم کریستال پالاس هستن که اگر آرسنال این بازی رو ببره میتونه با شرایط بهتری در صدر جدول رقابت‌ها قرار بگیره. فعلا استون ویلا موفق شده که منچستر سیتی رو با یه گل ببره، در حالی که چیزی حدود 37 دقیقه از زمان مسابقه رو داریم پشت سر می‌ذاریم. بورموس 1-0 مقابل ناتینگهام فارست پیش هست و برلی در زمین ولورهمپتون با دو گل پیشی گرفته. خب اجازه بدید که در مورد کشتی بحثامون رو شروع کنیم. عرض کردم که امشب میتونه شب طلایی دیگری باشه برای کشتی آزاد امیدهای کشورمون در رقابت‌های جهانی صربستان و ما شانس کسب دو طلا و دو برنز رو انشالله خواهیم داشت. رقابت تنگ و تنگی هم داریم با آمریکایی‌ها و حتی طبق شرایطی میتونه جمهوری آذربایجان هم جزو رقبای ما محسوب بشه. صحبت کوتاه کنم بریم سراغ کارشناس برجسته کشتی کشور که به هر حال این روزا زحمت هم میکشن به عنوان مجری برنامه کشتی در شبکه تلویزیونی ورزش، استاد عزیزم استاد یدالله اعتصامی. استاد اعتصامی درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه.
آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، مشتاق دیدار شما هستیم. حالت
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم آقای اعتصامی بزرگوار و دوست داشتنی. یاد ایام بخیر، ما تقریبا 15 16 سال قبل یادتون باشه شبکه خبر خدمت شما زیاد بودیم.
بله درود بر شما، همین دلیل هم بنده مشتاق دیدار هستم.
درود بر شما. درود بر شما آقای اعتصامی. مسابقات رو دیگه قشنگ دارید رصد میکنید چون خودتون در واقع دیگه کاملا هر روز سر برنامه هستید و مسابقات رو دونه به دونه دارید ملاحظه میکنید. عملکرد بچه‌ها رو تا به این لحظه برای ما ارزیابی بفرمایید، ببینین چهار شانسی که برای کسب طلا و برنز امشب داریم.
بله، عرض کنم خدمتتون که میلاد ولیزاده و افغان خدمتون، مهدی یوسفی، دو نماینده ما که در مرحله شانس مجدد کشتی‌هاشون با پیروزی پشت سر گذاشتن، هر دو با حریفانی از کشور روسیه باید کشتی بگیرن.
بله.
و علاقمندان و شنوندگان شما میدونن که روس‌ها اگرچه در این یکی دو سه سال گذشته بعد از جنگ با اوکراین و عدم توجه در واقع اتحادیه جهانی کشتی به حضور روس‌ها و نبودنشون در میدان باعث این مقدار افت روس‌ها شده، ولی به هر حال اینها در قالب پرچم اتحادیه جهانی کشتی میان و کشتی میگیرن و قطعاً روح کشتی آسانی برای این دو کشتیگی
نخواهد بود. بله، برای طلا ما حریفامو فکر کنم جفتشون آذربایجانن، درسته؟
برای طلا جفت رقبای ما از آذربایجان هستند. اصلا خدمتتون فکر نمی‌کنم بچهای ما باکی برای مبارزه کردن با حریف آذربایجانی خودشون داشته باشن.
یعنی ما هم سینا خلیلی رو کاندیده اصلی طلا باید بشناسیم امشب، هم ابوالفضل محمد نژاد.
به امید خدا هر دو میتوانند، چون که ببینید رقباشون رقبای درجه یک جهانی نیستن، اگرچه خودشون هم نمیتونیم بگیم کشتیگران درجه یک جهانی هستن، ولی نمیتوانیم بگوییم که 100% میتوانند پیروز بشوند یا 100% بازنده خواهند بود. کشتی نزدیکی رو خواهند داشت. امیدوارم که این دو دلاور کشتی کشورمون با تمام وجود مبارزه بکنن. میدونید که گاهی اوقات با وجود مبارزه کردن اثرگذارتر از این هستش که آدم بیاد روی تشک. مثل امروز ما دو سه تا بچه‌هامون خیلی بد کشتی گرفتند و
مثلا یه نمونهش رضا مؤمنی واقعا حریف ارمنی رو باید راحت میبرد.
بله بله، و ما امروز آقای رضایی مهمان برنامه‌مون بودن و ایشون میگه وقتی آدم در قواره خودش کشتی نمیگیره همه رو اذیت میکنه، بیننده رو اذیت میکنه، خودش رو اذیت میکنه، مربی رو اذیت میکنه. و رضا مومنی اصلا در اندازه خودش کشتی نگرفت و حریف ارمنستانی دیدیم به اومد به اوکراین باخت. و اگر رضا با اوکراین کشتی میگرفت باور بفرمایید با 7-8 تا کشتی اوکراین رو میتونست ببره. در حال کشتی خوبی نگرفت. یاسین رضایی هم همینجور در مقابل حریف روسش اصلا حرفی برای گفتن نداشت، در حالی که حریف روس او هم آمد و باخت و هر دو کشتیگی، حتی حریف رضا مومنی هم که کشتیگر ارمنی بود باخت، و با باختشون در عملا این دو کشتیگر ما از گردونه رقابت ها هست.
حالا استاد اعتصامی با توجه به توضیحاتی که جناب علی دادید و اون رقابتی که ما با آمریکا داریم و حتی شاید طبق شرایط جمهوری آذربایجان هم بتونه اضافه بشه، یه مدار دیگه کار ما برای قهرمانی سخت میشه دیگه، درسته؟
من میخوام بهتون میگم که امریکایی ها گوی سبقت رو از ما امروز دیگه
خواهند رو بود.
بله رو بودن، و فکر نمی کنم که ما دیگه
شانسی برای قهرمانی داشته باشیم. یعنی بدون احتساب خدمت شما عرض کنم، حالا نتایجی هم که امروز دیگه در واقع به دست بیاد کامل میشه، پس ما دیگه شانس عملا نخواهیم داشت دیگه، درسته؟
امروز هم حتی اگر ما با روس و آمریکایی ها مساوی بشویم، یعنی دو طلا ما بگیریم، دو طلا آمریکایی ها بگیرن و دو برنز ما و دو برنز آمریکایی ها، شرایطمون تا امروز برابر خواهد بود. ولی برای فردا با حذف این دو کشتیگی و عملا این که اینها هیچ امتیازی کمکی به نتیجه تیمی نکردن، و با توجه به حضور سه کشتیگیر امریکایی فعلا در جدول، شانس اونها برای قهرمان شدن بیشتر خواهد بود.
البته اونها یه دونه وضعشون اوت در واقع حذف شد، ولی خب در هر صورت از ما شرایطشون الان بهتره تو جدول.
اونها یکی اوتی دارن، ما دو تا رو داریم.
بله بله، پس کار دیگه تقریبا برای قهرمانی تمام شده است، فقط به نایب قهرمانی باید تکیه کنیم که حالا اونم نایب قهرمانی قطعی میشه یا اینکه اونم با شرط و شروطی داره. آقای اعتصام،
نه نه، آذربایجانی ها فکر میکنم دیگه امروز فقط همین دو نفر رو دارن. آذربایجانی ها در چهار وزنی که امروز بود من ندیدم که کشتیگیرانشون توی رده بندی و غیره قرار بگیرن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. اگه یه ارزیابی کلی از رقابت‌هایی در این سطح بخواید داشته باشید، اون چیزی که از کشتی دنیا دارید ملاحظه می‌کنید، استاد اعتصامی برداشتتون چیه؟ الان دنیا در کشتی تو این رده‌های سنی دنبال چیه؟ مثلا کشورهای صاحب سبک کشتی.
عرض کنم خدمتتون که کشورهایی که کشتی دارن و کشتیگیر دارن، بعضی از کشتیگیرانشون در رده بزرگسالان هم قهرمان شدن و جزء سه نفر بودن. اینها در همین رده سنی آوردن اون کشتیگیرا رو استفاده کردن. اما ما استفاده نکردید، یعنی فدراسیون کشتی ترجیحاً خواست که نفرات دومی رو اعزام بکنه تا پشتوانه ای داشته باشیم. ما نمونهش رحمان عموزاد رو میتوانستیم اعزام کنیم، نخودی رو میتوانستیم اعزام بکنیم، اصلا هم خدمتون جوان رو میتوانستیم اعزام بکنیم، ولی به این کشتیگیران استراحت دادن. اما مثلا یوشیدای ژاپن آمده برای ژاپنیا کشتی میگیره، یوشیدا 70 کیلوشون که قهرمان جهان شده بود آمده کشتی داره. امریکایی ها کشتیگیری که عنواندار شده در 79 کیلوگرم آورده کشتی گرفتن. بنابراین دنیا خیلی کوچیک ندیده این مسابقه رو، برای خودشون اهمیت داشته. و اگر ما هم با نفرات دوم رفتیم، به نظر من کار پسندیده‌ای بوده که فرصتی رو برای نفرات دوم بدن. حالا نفرات دومی که میان ضعیف کشتی میگن، باید فدراسیون کشتی برای اینها تنبیهی هم در نظر بگیره. کشتیگیری که میاد یه کشتی میگیره، این همه هزینه شده، این همه در اردوها، برخواد بایدسی یه جایی اینها
دقیقاً یعنی همونطوری که میاد پاداشای آنچنانی میده، یه جایی هم بالاخره لازمه که یه تلنگر ایجاد بشه دیگه.
بله، یه محرومیت هایی حداقل دو تا سه تا مسافرت نرن. و بالاخره امیدوارم که فدراسیون کشتی با درایت کافی به این مسئله نگاه بکنه.
درود بر شما، خیلی ممنونم استاد اعتصامی عزیز، بی نهایت سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید. خسته نباشید، خدا قوت عرض کنم، با تون خداحافظی میکنیم.
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، ساعت 18:16 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. همچنان تهران ورزشی رادیو تهران رو دارید میشنوید، تا حدود ساعت 19 خدمت شما هستیم. قبل از ارتباط با استاد اعتصامی و صحبت در مورد کشتی داشتم، در مورد فوتبال صحبت میکردم. بازی سپاهان و پیکان دقایقی است که نیمه دومش هم آغاز شده و تیم تساوی بدون گل دارن کار رو پیش میبرن. به هر حال بازی سپاهان در نقش جهان، محرم نویدکیا طبیعتاً به دنبال کسب سه امتیاز خواهد بود، هرچند که مشکلاتی رو سپاهان برای مسابقه داره. همچنان میلاد زکیپوری که مصدوم هست، خارج از دست از کادر فنی سپاهان هست. مصدومیت حاجی ایدی که به هر حال یک مهره تقریبا کلیدی بود در ترکیب سپاهان، و به هر حال مهرهایی که فعلا محرم نمیتونه ازشون استفاده کنه. بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اما همه نگاه ها از حدوداً نیم ساعت دیگر به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو هست، در جایی که قرار هست یک ال کلاسیکو جذاب آغاز بشه ما بین تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا. بارسلونایی که میدونید با مشکلات زیادی پا به این رقابت گذاشته، خیلی از مهره‌هاش به دلیل مصونیت در اختیار نداره. نفراتی مثل رافینیا که کاملا کلیدی هستن نیستن، مثل دنی اولمو رو در اختیار نخواهد داشت. ترشتگن به احتمال زیاد نمیتونه بازی کنه، گارسیا رو نخواهد داشت و به سختی هم در واقع جولکنده رسید به این مسابقه. یه مقدار مشکلات داره آقای هانسی فلیک. از همه اینا بدتر اینه که اصلا هانسی فلیک خودش نیست و به خاطر محرومیت حاصل از بازی قبلی مقابل خطافه که سر گل دقایق پایانی یه مقدار احساساتی شد و کارت زرد دوم گرفت، کلن محروم شد. هر کاری هم بارسا کرد به استیناف و اینور اونور شکایت کرد که این کارت زرد پاک بشه، نشد و هانسی فلیک روی نیمکت نخواهد بود که میتونه برگ برنده برای مردان رئال مادرید باشه. ضمن اینکه سابقه حضور آقای میشل زورک دستیار آقای هانسی فلیک روی نیمکت هم سابقه تیره است، هر موقع بود تیم بارسا بازنده شد. خب انشالله بازم در مورد فوتبال صحبت خواهم کرد، اما خواهم سریع هم بزنیم به تکواندو. یه نکته هم قبل از که بریم سراغ تکواندو عرض کنم که اگر یه وقت نقدهایی در برنامه تهران ورزشی مطرح میشه، خدای نکرده در راستای مقاومت یا در واقع سنگ اندازی در جلوی پای کار عزیزانمون در فدراسیون ها نیست. همه توی قایق سوار شدیم، همه همسو هستیم، همه یک هدف داریم، اما ما وظیفه داریم به عنوان رسانه که تلنگر بزنیم، مشکلات رو بگیم، چالش هایی که پیش روی فدراسیون ها و رشته های مختلف ورزشی هست رو بهش اشاره کنیم اگر میخوایم کمک کنیم. چرا؟ برای اینکه صرفا به به و چه چه کردن ما رو به جایی نخواهد رسوند. از جمله در مورد تکواندو که بحث زیاد هست، البته درسته که مسابقات همچنان داره برگزار میشه، ما هنوز امیدوار به کسب مدال‌های خوش رنگ هستیم، حتی مدال طلا هنوز ما نفراتی داریم که باید روی شیابچانگ حاضر بشن، اما تا به اینجا باید پذیرفت 6 فرصت حضور در رقابت‌ها رو ما 5 فرصتش رو از دست دادیم. می‌خوام یه مقدار راجع به این مسئله صحبت کنیم و خوشبختانه این بار مثل دیشب دیگه نیست، ارتباطمون به صورت کامل با آقای مؤیدی عزیز دوست عزیز خودم برقرار هست، کارشناس نخبه تکواندو، که چند دقیقه خدمت شما باشیم. آقای مؤیدی درود بر شما، وقت بخیر.
آقای نوروزی بنده خدمت شما، خدمت همکاران خوبتون در شبکه رادیوی تهران و همینطور خدمت شنوندگان عرض سلام دارم.
درود بر شما، درود بر شما آقای مؤیدی. خب نتایجی که دیروز قرار بود با هم دیگه صحبت کنیم چنگی به دل نزده بود، اگرچه نقره گرفته بودیم ما، امروز که دیگه اصلا وضع به مراتب بدتر شد. ما 3 تا نماینده داشتیم روی چیابچان که بچه‌ها بازم نتیجه نگرفتن. از همه عجیب‌تر عملکرد بخش زنان ما هست که در واقع ما 3 تا مهره پر امیدمون و عنواندارمون هست شدن و از گردون رقابت‌ها کنار رفتن. تحلیل و نظر شما راجع به عملکرد بچه‌ها تا به این لحظه؟
قبلش یه عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه ارتباط دیروز قطع شدش.
اختیار دارید، خواهش می‌کنم، زنده باشید.
در خصوص رقابت های جهانی تکواندو، خب واقعیت این هستش که مدال هایی که در المپیک گرفته شد ما رو در واقع فاصله تکواندومون رو یه جورایی اشتباه نشون داد به همه اون کسایی که مخاطب تکواندو بودن. یعنی ما تو المپیک به هر شکل با شرایط خاص کسب مدال کردیم، در شرایطی که خود کارشناسا حتی خود فدراسیون هم اعتقاد به این نداشت که ما حقمون این تعداد مدال باشه، یعنی همه کاروانمون کسب مدال بکنن،
یعنی 4 نفر بریم 4 تا مدال بگیریم.
دقیقاً اما خب این اتفاق افتاد که از خود من سوال شد، حتی امروز هم یه خبرگزاری داشت صحبتی کرد با من، گفتم اثر حضور خود آقای سایی کنار این بچه‌ها بوده. ولی خب نتایج قبل المپیک و همینطور اتفاقاتی که توی تکواندو رقم میخورد نشون داد که ما واقعا شایسته و سزاوار در واقع 4 مدال المپیک نبودیم. به خاطر اینکه از قبلش از دوران آقای پولادگر اقدامات و اتفاقات خوبی توی تکواندومون نیفتاده بود، زیربنایی کار نشده بود و این اتفاقات. اما مسابقات جهانی به عنوان بزرگترین رویداد تکواندو و رویدادی که میشه ارزیابی واقعی کرد از عملکرد تکواندو ایران، ما بعد از مسابقات منچستر یعنی 6 سال قبل فینالیست نداشتیم. که الان این آقای حاجی موسایی اومد و در واقع موفق شده به فینال رقابت‌ها راه پیدا بکنه. واقعا هم تکواندو ما از نگاه من، یه وقت این سوء تعبیر نشود، میخوایم تخریب بکنیم فدراسیون، نه آقای ساری بسیار بسیار انسان ارزشمندی، اما به نظر من واقعا انقدر فاصله داریم توی تکواندومون. نتایج هم همین رو نشون ما خب
حالا من گفتم 5 فرصت از دست دادیم، الان اصلاح کنم 6 فرصت از دست دادیم، یعنی ما از 7 وزنمون تو مردان و زنان الان روی شیابچانگ رفتن فقط یه مدال و 6 تا بیمدالی و حذف.
بله بله بله،
گفتم اصلاحش کنم مثلا که بدتر شد، یعنی اصلاح من کارو سخت‌تر کرد، بدتر کرد. می‌فرمودید؟
بله. ببینید ما 2 تا قهرمان المپیکمون روز اول، اول که خب گفتم این مسابقات از 2 آبان شروع شده، بله. جمعیت تقریبا 900 تا تکواندوکار، 989 بله. تکواندوکار شرکت کردن. آریان سلیمی و ناهید کیانی تو روز اول خب 2 تاشون حذف شدن.
بله.
به هر شکل شروعمون شروع خیلی خوبی نبود. روز دوم هم خیلی امید داشتیم تو بخش بانوان خانم مؤمنزاده کسب مدال بکنه، متاسفانه ایشون هم حذف شدش در برابر نماینده فرانسه. حاجی موسایی هم اومد و موضوع بحث دیروزمون این بود که آیا داوری نقش داشته. ببینید و آسیب جزئی از ورزش رزمی هست، جزئی از ورزش هستش.
بله.
و اتفاقی که توی فینال افتاد از نظر من به عنوان سارشناس یه اتفاق در واقع طبیعی بود، یعنی حتی اگر اتفاقا بحثشون این بود که چرا حاجی موسایی ادامه نمیده، تو سنوات گذشته اینجوری بود که عمدن ورزشکار امتناع میکرد از انجام مسابقه،
تمارز میکرد،
تمارز آره که اون خطایی که در واقع روش انجام شده باعث برتریش بشه.
حالا این حالا واقعا بینی و بین الله این تمارز بود یا خطا بود؟
ببینید از دید من چند مرتبه هم در واقع فیلم این مسابقه رو من دیدم، از نظر من فکر میکنم که داور تصمیم درست گرفت.
آه یعنی در واقع تمارز حاجی موسایی رو شما در نظر گرفتید که شاید همین. مثلا آقا مجید افلاکی بهش گفته آقا مثلا بخواب مثلا.
من بعید میدونم تو خصوصیات آقا مجید نیستش که بگه
آخه یه تصویری منتشر شد، ببخشید من میونه کلامتون، یه تصویری منتشر شد که زیر گلوی این بچه قرمز بوده، اینم بهتون بگم. یعنی
نه ببینید این که مشت خورده توی گلوش اصلا تو شکی نیست.
آها.
یعنی که مثلا چه میدونم حالا عضو دیگری مثلا دستی بود پایین اصلا هیچ کس استخون این که 100% مش خورد دوربین،
ولی این که اون مشته باعث شده مثلا ایشون نتونه ادامه بده اون بحث الان
دقیقا دیگه. اون کیشینی که داور داد بلازه پزشکی ایشون حالا یا تمایز کرد یا نتونست، و این دیگه ببینید ما یه بخشش هم بعد اجازه بدیم که کمیته تصمیم گیری مسابقه هست استودیو اینها بالاخره ببین خیلی نباید بگیم جانب دارانه، یه طرف کار تونست بوده
بله بله،
بعد اصلا نفعی نداشته برای اون داور، مثلا کره بود میگفتیم آقا چون کره بوده مثلا نفوذ کرده اون،
مثلا اگه شما تونسی رو محق نمیدونید که دیسکالیفای بعد میشده.
به نظر من ایشون بعد بلند میشد و مسابقه شو
ادامه میداد.
چه بسا که در 1999 ادمونتون
بله
آقای مجید افلاکی آقای هادی سایی دو تا مدال طلا گرفت.
بله بله
آقای سایی توی وان یخ خوابید، دو تا دستش شکسته بود، دو تا پاش هم شکسته بود، باشد و مسابقهش رو ادامه داد.
درست. خب آقای مهدی چون زمانمون محدوده است، من میخوام یه نگاهی هم به وزنای باقی مونده داشته باشم، نمیخوام تک به تک صحبت کنید، میخوام ببینم که این روندی که الان در بخش خانوم ها داریم که تا به امروز واقعا روند ناامید کننده ای بوده، الانم از حوصله برنامه ما خارج هست که مثلا اصلا چه اتفاقاتی افتاد که سرمربی قبلی رفت سرمربی جدید اومد، اصلا این سرمربی جدید و کی و کجا باید انتخاب میکردن و نکردن، آیا نباید یه کمیته فنی تشکیل میشد، آیا شد نشد، آیا مجمع جای تصمیم گیری فنیه، اینا رو مثلا میگذرم از کنار شیشه رو میذاریم توی برنامه‌ای که مفصل‌تر بتونیم راجع به صحبت کنیم. الان 4 تا اگه اشتباه نکنم خانم دیگر ما باید مسابقه بدن، یعنی ممکنه همین مثلا ان شاءالله 4 تا طلا بگیرن، مثال دارم عرض میکنم، ما بالاخره آرزو بر جوانان عیب نیست. تحلیل و ارزیابیتون از این وزنه باقی مونده چیه؟ چقدر میتونیم خوشبین باشیم که از این شرایط اسفبار این چند روزه تکواندوی ما در بیاد تو روزهای آینده؟
ما یک در واقع شانسی داریم یعنی با شانس بیشترمون برای آقای بخشیه که فردا روی شیابجان خواهد رفت.
بله بله.
دو تا خانوم هم که حالا فردا مسابقه، به صورت کلی اگه بخوام با توجه به زمانی که شما
بله اعلام کردید
بخوام جمع‌بندی بکنم، ببینید رقابت‌های المپیک یک اتفاق بوده برای تکواندو کشورمون که ما اونجا مدال
گرفتیم، یعنی ما تو باد اون نتایج نباید بخوابیم دیگه، نباید بخوابیم.
و وقتی که ببینید ما میایم میگیم که آقا توی این مسابقات این قهرمانای ما شانس مدال، من میگم اون اتفاق بوده، پس پیش بینی میشده که اینجا نتایجمون خیلی نتایج خوب و درخشانی نباشه، ان شاء الله با پشتوانه سازی که میشود برای رقابت‌های آینده اتفاقات خوب برای تکواندو بیفته. زمینی که اتفاق خوب برای تکواندو نزدیک کردن خانم مداح به تکواندو، نزدیک کردن این بزرگا و این اسامی که کنار تکواندو زحمت کشیدن به تکواندو.
بله بله.
اینا بیان
ما خوشبختانه در تکواندو نه قحط و رجال داریم آقای معیدی، نه قحط و نسا داریم، یعنی خوشبختانه تو هر دو تا بخش ما داریم، دستمون باز برای انتخاب نفرات شایسته.
همینطوریه. چون الان اتفاقات خوب میفته، الان سه روز مسابقه هستش و ما هم این شانس رو داریم، بعدش حالا ان‌شاءالله کارشناس.
به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم آقای معیدی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.